آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا پایان این برنامه‌ها با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ رو می‌شنوید. سپس برنامه روزنه تقدیم شما خواهد شد. برنامه بعدی راهی به سوی نور خواهد بود و بخش سیاسی آخرین قسمت برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان خواهد بود. امیدواریم برنامه های امروز ما مورد توجه شما دوستان شنونده قرار بگیره. همینک از شما دعوت میکنیم با گفتار تقویم تاریخ ما رو همراهی کنید. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 14 اسفند سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 2 شعبان سال 1443 هجری قمری و مطابق با 5 مارس سال 2022 میلادی است. ۱۴۷ سال پیش در روز 2 شعبان سال 396 هجری قمری، خواجه عبدالله انصاری، فقیه، شاعر و عارف نامی قرن 5 هجری قمری در شهر هرات در غرب افغانستان متولد شد. او از کودکی ذوق شعر و هوش سرشار خود را نشان داد و به آموزش علوم دینی چون تفسیر قرآن، فقه، حدیث و عقاید پرداخت. وی در این حال عارفی بزرگ و روشنبین بود و ملقب به پیر هرات گشت. از خواجه عبدالله انصاری آثار عرفانی ارزشمندی به زبانهای عربی و فارسی به نثر و نظم بر جای مانده است که مشهورترین آنها مناجات نامه، محبت نامه و زاد العارفی نام دارد. همچنین تفسیر ادبی و عرفانی وی از قرآن به نام کشف الاسرار سبک جدیدی در تفسیر به شمار می رود. حاج عبدالله انصاری در سال 481 هجری قمری بدرود حیات گفت. ۱۹۵ سال پیش در روز پنجم مارس سال 1827 میلادی، الیساندرو ولتا، فیزیکدان ایتالیایی، در سن 82 سالگی درگذشت. وی همزمان با تدریس در دانشگاه به مطالعه و تحقیق نیز پرداخت و موفق شد دستگاه اندازه‌گیری مقدار برق یا الکترومتر را بسازد. ولتا مدتی بعد پیل الکتریکی را اختراع کرد که به نام خودش پیل ولتا نام گرفت. امروز واحد اندازه‌گیری نیروی برق نیز به نام او نامیده می شود. ۴۳ سال پیش در روز 14 اسفند سال 1357 هجری خورشیدی، کمیته امداد به دستور امام خمینی رحمت الله تعالی علیه برای پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و توانمندسازی آنها تأسیس گردید. سابقه فعالیت‌های کمیته امداد به سال‌های قبل از پیروزی انقلاب و در حدود سال 1342 باز می‌گردد که تعدادی از انقلابیون که در زمره یاران امام خمینی بودند، مأموریت پیدا کردند به خانواده زندانیان، نیازمندان و مبارزان رسیدگی کنند. این کمک‌ها تا زمان پیروزی انقلاب ادامه یافت و سه هفته پس از پیروزی انقلاب این نهاد به دستور امام برای دستگیری از محرومان و مستضعفان و یاری آسیب دیدگان تشکیل یافت. کمیته امداد تاکنون خدمات قابل توجهی در جهت اهداف خیرخواهانه و انسان دوستانه انجام داده و توانسته است کمک‌های فراوانی در سراسر کشور ایران به محرومان و آسیب دیدگان بنماید. همچنین کمیته امداد در مواقع ضروری کمک‌های مردمی را به برخی کشورهای اسلامی ارسال می‌کند. و 14 اسفند آغاز هفته نیکوکاری در جمهوری اسلامی ایران است. 14 تا 21 اسفند در جمهوری اسلامی ایران به نام هفته احسان و نیکوکاری نامگذاری شده است. هدف از برگزاری این هفته جذب کمک‌ها و هدایای مردم به خانواده‌های محروم و نیازمند است که جمع‌آوری و توزیع آن به عهده کمیته امداد امام خمینی رحمت الله تعالی علیه است. زیرا کمک به هم نوع از اصول اساسی دین مبین اسلام است. همچنان که خداوند در سوره مبارکه انسان آیه 8 و 9 می‌فرماید و به دوستی خدا به فقیر و اسیر و طفل یتیم طعام می‌دهند و می‌گویند ما فقط برای رضای خدا به شما طعام می‌دهیم و از شما هیچ پاداش و سپاسی نمی‌طلبیم. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 14 اسفند سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 5 مارس سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم. صبح شما به خیر و شادمانی. روزنه همینک آماده پخش است که دعوت میکنیم بشنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان و ویژه برنامه روزنه که همینک با بخش دیگر از این سلسله برنامه در خدمت شما قرار داریم. در برنامه پیش رو و بررسی بحران جنگ اوکراین میپردازیم، با ما همراه باشید. روسیه بدون توجه به تبلیغات و هشدارهای غرب از روز 25 فوریه حمله نظامی علیه اوکراین را آغاز کرد. آنچه اینک میشنوید بازتاب گوشه های از حمله نظامی روسیه در مناطق مختلف اوکراین است. مقامات روسیه به ویژه شخص ولادیمیر پوتین اعلان کرد که هدف اصلی از عملیات نظامی در اوکراین در هم شکستن ساختار نظامی این کشور و ضربه زدن به افکار ملی‌گرایانه حاکم در کیف است که نزدیکی به غرب را نسبت به همکاری و رابطه ها با کشورهای همسایه و دارای مشترکات امثال روسیه ترجیح می دهد. در زمینه جنگ روسیه در اوکراین توجه شما عزیزان را جلب میکنیم با گزارش همکارمان سید علی دارابی از شهر مسکو.
ما مقابل وزارت دفاع روسیه هستیم. بیانیه اینجا صادر شد و به طور رسمی اعلام شد که مناطقی در خاک اوکراین هدف موشک‌های نقطه زن ارتش روسیه قرار گرفته، از جمله زیرساخت‌های نظامی در فرودگاه کیف اوکراین. خب این موضوع باعث شده که در برحال پایتخت اوکراین هم مردم در حال فرار هستند و به مناطق امن دارن پناه میبرن. وزارت دفاع روسیه بعضی خبرها راجع به این که مناطق غیر نظامی هدف قرار گرفته رد کرده و گفته در این حملات فقط مراکز و زیرساخت‌های نظامی اوکراین نابود شدن. ارتش اوکراین بر اساس گزارش‌هایی که وزارت دفاع صادر کرده مقاومت چندانی نشان نداده در برابر نیروهای روسی. بسیاری از مناطقی که اعلام شده بود منطقه پرواز ممنوع است در جنوب روسیه و در غرب این کشور علاوه بر خود اوکراین به حال منطقه پرواز ممنوع اعلام شده. بیش از 160 پرواز در فرودگاه‌های پایتخت روسیه زمینگیر شدند و اجازه پرواز ندارند. تنش‌ها بسیار بالاست و خبرهای متنوعی داره میرسه، اما بسیاری از این خبرها به گفته وزارت دفاع روسیه اخبار جعلی هست و باید اخبار رو از وزارت دفاع روسیه پیگیری. این لحظه اتفاق افتاده و نیروهای نظامی وارد این منطقه شدن. پیش از این که نیروها وارد اون منطقه بشن مناطق نظامی هدف موشک‌های بالدار و نقطه زن روسیه قرار گرفته بود. گفته میشه که نیروهای اوکراینی چندان مقاومتی از خودشون نشون ندادن. اینم عرض بکنم خدمتتون که آقای پوتین هم گفت که ما قصد نداریم همه اوکراین رو به اشغال خودمون در بیاریم، اما هدف ما غیر نظامی کردن اوکراین هست و اینکه این کشور اعلام بکنه قصد نداره وارد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بشه، چرا که به گفته آقای پوتین اگر اوکراین به عضویت ناتو در بیاد این یک تهدید مستقیم برای امنیت ملی روسیه است و روسیه حق داره از خودش دفاع بکنه.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
با ما بحران اوکراین دو عبرت مهم برای منطقه غرب آسیا دارد. اولین عبرتی این بحران یک موضوع آشکار اما مخفول مانده است. نظر پردازان واقع‌گرا در روابط بین المللی عنوان می‌کنند که قدرت مبنای نظامی دارد. داشتن تجهیزات نظامی مدرن یا زمانوی و نیروی انسانی نظامی کارآمد مؤلفه اصلی قدرت است. هنگامی که اتحاد جماهیر شوروی در ابتدای دهه 1990 فرو پاشید، اوکراین با 5000 کلاهک اتمی سومین قدرت اتمی دنیا بود، اما سلاح‌های اتمی را برای نابودی به روسیه سپارید، اقدامی که به معنای از بین رفتن قدرت بازارندگی این کشور بود. سرگی بوردیلیاک، سفیر اوکراین در تهران، در این خصوص گفت: من مطمئن هستم که تحویل یا سپردن زرادخانه هسته‌ای اوکراین یک اشتباه سیاسی بود و نباید این اشتباه را می کردیم. یوری کاستینکا، سیاستمدار معروف اوکراینی، هم در کتاب اوکراین و خلع سلاح هسته‌ای چنین نوشته است: همه ما اوکراینی ها فریب خوردیم و برای آن معاهده دست زدیم. بنابراین همه ما مقصریم. خلع سلاح هسته‌ای با توافق و کفکوبی و سوزنی ملت اوکراین و با حمایت رسانه‌ها و تبلیغات انجام شد، اما اکنون مشخص شده که آن ارزیابی‌ها کاملا اشتباه بوده است. گوی اوکراین عراق دوم شده که نظام آن با تهاجم بین‌المللی سرنگون شد. در همین حال لیلا کیاسری، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای، در گزارشی اصل ماجرای شکل‌گیری نزاع در اوکراین را این گونه شرح می‌دهد:
این روزا رسانه‌های جهان یه سوژه داغ دارن، حمله روسیه به اوکراین. اما این قصه از کجا شروع شد؟ شاید برای بعضیا عجیب باشه، اما ریشه ماجرا به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه 90 میلادی برمیگرده. اون موقع اوکراین که توی اتحاد جماهیر شوروی بود، سومین تجهیزات اتمی بزرگ جهان رو در اختیار داشت. آمریکا و روسیه جفتشون می‌خواستن این کشور رو خلع سلاح کنن. دست آخر طی توافقی روسیه موفق شد تجهیزات رو بگیره و در ازاش تضمین کنه که به کیف حمله نمی‌کنه. پوتین میگفت مردم روسیه و اوکراین در کل یکی بودن و با دخالت غربی‌ها بینشون دیوار کشیده شده. اما ماجرای ناتو چیه؟ آمریکا، بریتانیا، فرانسه و 27 تا کشور دیگه عضو پیمانی هستن به اسم ناتو. توی پرانتز بگیم که اوکراین عضو این پیمان نیست و بعیده به این زودیا بتونه به این پیمان ملحق بشه. این چیزیه که روسیه هم روش دعوا داره. چرا؟ اصلی ترین بخش پیمان ناتو ماده 5 که میگه اگه کسی به یکی از کشورهای عضو ناتو حمله کنه، بقیه میتونن به اون کشور متحد خودشون کمک کنه. حالا جالب اینه که اوکراین به عضو غیر رسمی ناتو تبدیل بشه. همین الان هم آمریکا کمک‌های نظامی زیادی به اوکراین داشته. به خاطر همین پوتین معتقده اوکراین به سمت اروپا و ناتو گرایش پیدا کرده. البته پوتین از سال 2008 روی مسئله الحاق اوکراین و گرجستان به ناتو حساس شد. اون موقع جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری وقت آمریکا، از چنین طرحی استقبال کرده بود. یه حرکت اشتباه. اما وضعیت دموکراسی و قوانین توی اوکراین طوریه که خیلی از 30 تا کشور عضو ناتو موافق عضویت اوکراین نیستن. این حرفا ظاهراً فقط شرایط رو برای اوکراین وخیم کرده و باعث خشم روس‌ها شده. حالا سوال اینه که الان چرا روسیه داره به اوکراین حمله میکنه؟ سال 2019 وقتی ولادیمیر زلنسکی توی انتخابات ریاست جمهوری اوکراین پیروز شد، گفت حتما به تنش‌های شرق اوکراین خاتمه میده. روس‌ها از زلنسکی خواستن مواد توافق مینسک رو که سال 2014 و 2015 مطرح شده بود کامل اجرا کنه، اما زلنسکی که نمیتونه مفاد این توافق رو به صورت کامل قبول کنه دست به دامان ناتو شده. حالا چی میشه؟ اگر روسیه کل اوکراین رو بگیره، شاهد جنگی توی اروپا خواهیم بود که طی دهه‌های گذشته سابقه نداشته. آمریکا پیش بینی کرده توی اون شرایط 50,000 نفر از افراد غیر نظامی جونشون رو از دست میدن و حدود 1,000,000 تا 5,000,000 نفر ناچار به مهاجرت میشن.
برنامه روزنه را از صدای خراسان دنبال میکنیم و اما عبرت مهمی بحران اوکراین برای منطقه غرب آسیا پیامدهای اعتماد کردن بیش از اندازه به قدرت‌های غربی است. واقع‌گرایان روابط بین المللی معتقد هستند که در تامین امنیت اصل بر خود اتکایی است و هر کشور باید خود امنیت خودش را تامین کند، چرا که هیچ کشور دیگری متعهد به امنیت آنها نیستند. امروز همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امنیت خود را با تعهدات قدرت‌های غربی پیوند زدند و به لحاظ امنیتی کاملا وابسته به این قدرت‌ها هستند. و امیدوارم که در مواقع ضروری این قدرت‌ها از این کشورها در مقابل تهاجم خارجی حمایت کنند، اشتباهی که مقامات کیف نیز دچار آن شدند. در همین اساس بود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین آشکارا اعلان کرد که غرب دست اوکراین را در مقابل روسیه خالی کرده است. در بحران فعلی اوکراین و روسیه آنچه تاکنون مشخص شده این است که حمایت جهان غرب از اوکراین در حد ایجاد تحریم‌های نو و گوناگون علیه روسیه باقی خواهد ماند و جهان غرب به رهبری آمریکا به خاطر اوکراین اقدام به برخورد نظامی با روسیه نخواهد کرد، زیرا آن را در راستای منافع خود نمی‌بیند. واکنش‌های مقامات غربی در حد انتقاد و ابراز همدردی باقی مانده است. بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در تماس تلفنی با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت از وقایع در حال وقوع در اوکراین وحشت زده شده و امیدوار است اوکراین بتواند مقاومت کند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز در تویتر خود نوشت فرانسه به شدت تصمیم روسیه برای جنگ با اوکراین را محکوم می‌کند. فرانسه با اوکراین ابراز همبستگی کرده و در کنار آن قرار دارد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم ضمن تهدید روسیه با تحریم‌های گسترده گفت دعای همه جهان با اوکراین است. او و همسرش جیل بایدن هم برای مردم شجاع و سرفراز اوکراین دعا خواهند کرد. بعد این ترتیب مقامات غربی بغیر از لفظ بازی کار عملی در حمایت از اوکراین انجام ندادند. بحران اوکراین ثابت کرد که جمهوری اسلامی ایران که بر تقویت قابلیت‌های نظامی خود تاکید دارد و حاضر به معامله با قدرت‌های غربی در خصوص قدرت نظامی خود نیست، راه درستی را می‌پیماید. واقعیت بحران اوکراین این است که امنیت هرگز قابل معامله نمی‌باشد. عزیزان شنونده، شما گفتار رفزنه را از صدای خراسان شنیدید که به موضوع بحران اوکراین بخشیده شده بود. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
همراهان گرانقدر، راهی به سوی نور همینک آماده پخش است که تقدیم میکنیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
او
زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست. این جانب خاتمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصت دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب به جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، با تفسیری آسان و روان آیه های 9 تا 22 از سوره مبارکه قمر در خدمت شما خواهیم بود. و در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 9 تا 12 از سوره مبارکه قمر باشید، که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیات جلب خواهیم کرد.
قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.
ترجمه این آیات چنین است: پیش از اینان قوم نوح نیز نشانه های ما را دروغ انگاشتند و بنده ما نوح را تکذیب کردند و گفتند او دیوانه است و با انواع آزارها و تهدیدها از انجام رسالتش باز داشته شد. پس نوح پروردگارش را چنین خواند: پروردگارا، من مغلوب شدم، پس یاریم کن. پس ما درهای آسمان را با آب فرا آوان و ریزان پوشودیم و از زمین چشمه ها جوشاندیم. پس آب زمین و آسمان بر اساس امری که مقرر شده بود به هم پیوست. شنوندگان عزیز، در برنامه قبل سخن از وضعیت سخت و دهشتبار منکران حق در قیامت بود. این آیات به گوشه از کیفر آنها در دنیا اشاره کرده و می فرماید حضرت نوح همچون دیگر پیامبران مردم را به سوی خداوند یگانه دعوت کرد و معجزاتی را به آنها نشان داد، اما آنان که نمی خواستند زیر بار پذیرش حق بروند وی را دیوانه خواندند. تحت تأثیر بدیان آنها جن قرار گرفته و عقلش پوشانده شده است. اما نوح را تهدید کردند که وی را سنگسار کرده و به قتل خواهند رساند. کافران همواره با اذیت و آزار بسیار انواع مانعه‌ها را در برابر دعوت حضرت نوح قرار دادند تا دست از رسالت خیش بردارد و آنها را به حال خود رها کند. در چنین شرایط نوح از خداوند درخواست کرد که او را در برابر مخالفان یاری کند، از آنجا که خداوند بر آنان اتمام حجت کرده بود و آنها برای حق باز نگشتند، عذاب خود را بر آنها نازل کرد. سیلاب عظیم جاری شد که از آنها چیز باقی نگذاشت. شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشند. نخست، دیوانه خواندن پیامبران از تهمت‌های رایج در طول تاریخ بوده است. مخالفان بدکار همواره سعی داشتند با چنین وسیله و حربه شخصیت پیامبران را ترور کنند. دوم، اهل ایمان باید به وظیفه خود عمل کنند و در صورت مغلوب شدن در برابر دشمنان نباید دچار یأس و ناامیدی شوند، زیرا قدرت الهی برترین قدرت هاست. و سوم، باران که مظهر مهر و رحمت الهی است، گاه اسباب قهر و کیفر نیز می شود. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 13 تا 17 از سوره مبارکه این قمر، که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصری این آیات نیز خواهیم پرداخت.
و حملناه على ذات الواح و دسر تجری بأعیننا جزاء لمن کان ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
ترجمه این آیات چنین است: و او نوح را بر آن کشتی دارای تخته‌ها و میخ‌ها سوار کردیم. کشتی زیر نظر ما روان بود. این پاداش پیامبر بود که مورد کفر و انکار قرار گرفت و همانا ما آن کشتی را به عنوان نشانه باقی گذاشتیم. پس آیا پند گیرنده هست؟ پس عذاب و هشدار من چگونه بود؟ و براستی ما قرآن را برای یادآوری و پند پذیر آسان و قابل فهم کردن، پس آیا پند پذیر هست؟ یاران همراه، پیش از نزول عذاب بر قوم حضرت نوح، خداوند او را مأمور ساختن کشتی بزرگ کرد که بتواند انواع حیوانات را نیز در آن جای دهد و از انقراض نسل آنها پیشگیری کند. این نشان دهنده آن بود که طوفان عظیم در پیش است و بخش زیادی از زمین را فرا خواهد گرفت، وگرنه نیازی به انجام این کار نبود. با وقوع این طوفان عظیم، کشتی نوح به فرمان الهی به حرکت درآمد و ساکنانش نجات یافتند، ولی کافران همگی غرق شدند. سرانجام پس از فروکش کردن آب، سرنشینان کشتی به سلامت از کشتی بیرون آمدند، اما باقی مانده آن کشتی بزرگ که پاره های چوب و مشت میخ است به اراده الهی همچنان باقی است تا نشانه از قدرت خداوند باشد و منکران حق بدانند که کیفر الهی سخت است و هشدارهای پیامبران را جدی بگیرند. البته نقل این داستان در قرآن کریم برای تذکر و یادآوری است تا انسان ها پند و عبرت گیرند و دست از لجاجت و سرکشی با حق بردارند. در آخر این آیات به آسان بودن قرآن کریم اشاره شده است. به تردید لفظ قرآن مجید به گونه است که تلاوت آن را آسان و در عین حال زیبا ساخته است. محتوای آیات نیز شامل داستان‌ها و مثال‌هایی است که پذیرش مطلب‌ها را آسان می‌کند. البته قرآن کریم در عین آن که آسان است، سخنانش محکم و استوار است. همچنین با آن که آسان است، آیاتش به گونه است که اگر همه اهل عالم با هم متحد و همدست شوند، نمی‌توانند مانند آن را بیاورند. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی fastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. پزون شنونده، ترسویی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست: اگر خداوند اراده کند، تخته های چوب انسان را در میان سیلاب عظیم حفظ می کند، چنان که موسی را نیز در میان امواج رود نیل نجات داد. دوم، کسی که نعمت وجود پیامبران را کفران و ناسپاسی کند، در دنیا و آخرت گرفتار عذاب شدید می شود. سوم، چنان که بدن فرعون از آب نجات یافت و باقی ماند، کشتی نوح نیز باقی ماند تا مایه عبرت آیندگان شود. و چهارم، قرآن مجید کتاب آسان است. با این حال هیچ کس نمی توانند مانند آن را بیاورد، گرچه همه جهانیان دست بر دست هم بدهند. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 18 تا 22 از سوره مبارکه نجم قمر پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
ترجمه این آیات چنین است: قوم عاد پیامبر خود را تکذیب کردند، پس عذاب و هشدار من چگونه بود؟ ما بر آنان در روز شوم و دنبالدار تندباد سخت و سرد فرستادیم، تندبادی که مردم تنومند عاد را همچون تنه های درخت خرمای ریشه‌کن شده از جا بر می‌کند. پس عذاب و هشدار من چگونه بود؟ و براستی ما قرآن را برای یادآوری و پند پذیری آسان کردیم، پس آیا پند پذیری هست؟ یا یاران همراه، پس از قوم نوح این آیات به سرگذشت قوم عاد می‌پردازد. حضرت هود پیامبر آن قوم هرچی آنها را انذار کرد از کارهای زشت خود دست بر نداشتند، همواره او را تحقیر و تمسخر می‌کردند و به اندام قوی و تنومند خود می‌بالیدند. آنها گمان نمی‌کردند که روز چنان تندباد قوی و وحشتناک بر شهر و دیارشان بیوزد که جسم‌های بلند و تنومند آنها را همچون نخله‌های از ریشه در آمده از زمین برکند و به هر سو پرتاب نماید. این طوفانی دهشتناک به مدت یک هفته ادامه داشت و چیزی از خانه‌ها و ساکنانش باقی نگذاشت. بار دیگر خداوند تکرار می‌کند که چرا از سرگذشت اقوام گذشته عبرت نمی‌گیرید و انذار نمی‌شوید؟ با آنکه ما با نقل ماجرای آنها در قرآن کریم راه پند و اندرز گرفتن از سرنوشت آنها را بر شما آسان کرده ایم. شنوندگان ارجمند، ترسایی که از این نواد میاموزیم به این شهر میباشد: نخست، خداوند با فرستادن پیامبران و از راه هشدار دادن آنها به مردم حجت را بر آدمیان تمام کرده است و افراد لجوج و سرکش باید در انتظار حاصل کارهای زشت خود باشند. دوم، باد نیز همچون آب تحت فرمان و اراده خداوند است، گاه نشانه مهر الهی و گاه وسیله کیفر بدکاران است. با اراده خداوند باد هم میتواند عامل رشد و رویش باشد و هم میتواند ویرانگر و مخرب. و سوم، قرآن کتابی تاریخ نیست، اما برای هدایت مردم سرگذشت بعض افراد و اقوام را ذکر کرده است تا همگان پند گیرند و دست از انکار و تکذیب حق بردارند. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دلی ممتحن رسید. شاد کنم در مندیلی خیل نشسته فریاد کنم آی
بزار زار بزار زار بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
خسته ای را آمدم آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم دیده، خسته ای را آمدم آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش 5 برابری بودجه فرهنگ و ورزش تاجیکستان. بازپرداختی 192 میلیون دلار از قرضهای خارجی تاجیکستان در سال جاری 2022. و معافیت مالیاتی و گمرکی آژانس دولتی ذخایر محصولات و مواد تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. در بودجه سال جاری 2022 حکومت تاجیکستان برای بخش ورزش و فرهنگ 5 برابر بیشتر از صنایع و ساختمانسازی منابع مالی اختصاص داده شده است. میزان منابع مالی برای رشد بخش ورزش و فرهنگ در بودجه سال 2022 حکومت تاجیکستان نزدیک به 107 میلیون دلار تعیین شده است. اما برای بخش های صنایع و ساختمانسازی در بودجه سال جاری حکومت تاجیکستان 18 میلیون 700 هزار دلار پیش بینی شده است. این در حالی است که بر اساس برنامه اعلام شده از سوی حکومت تاجیکستان 8 سال آینده در این کشور دوران رشد بخش صنایع و کشاورزی اعلام شده است. گفته می شود که در سالهای 2022 تا 2030 باید با ساخت کارخانه های جدید، تولید محصولات رقابتی صنعتی در بازار منطقه و جایگزین کردن کالای داخلی به جای واردات محصولات از خارج تاجیکستان به کشور رشد یافته صنعتی و کشاورزی تبدیل شود. عظیم ابراهیم وزیر راه و نخلیات تاجیکستان گفت این کشور آماده ساخت جاده خواجه اعلی وارخ در ناحیه اسفره می باشد. ده ماه قبل سازشنامه ساخت این راه به امضای مقامات تاجیکستان و قرغیزستان رسیده اما اجرایی نشده است. در این زمینه توضیحات عظیم ابراهیم وزیر راه و نقلیات تاجیکستان و مطلب شریفوف خبرنگار تاجیکی مقیم منطقه وارخ را میشنوید.
بعد از اون که پروتکل امضا شده بود، پروتکل 39، معاون ما در اونجا بودن، با همتوهای قرغیز خود صحبت کردن و بعدن با صاحب‌هایی که وابسته به همین پروتکل هست موفق گذاشته شد و ما از جانب وزارت آماده هستیم که دلخواه وقت از جانب کمیسیه حکومتی اشاره که شد ما هم برای گذراندن کارهای عکس برداری و تپوگرافی و هم برای ساختمان خودی را آماده هستیم. یعنی اینجا مشکلات از جانب وزارت نمی بینیم.
یکم از اینجا نقرده که در اینجا همون کمتر خوجگی زندگی دارن، ایران قرغیزهای تهجوی هستند که از اول با تاجیک‌ها مناسبت خوب داشتند و شهروندان تاجیکستان بودند. یکم مسئله. دوم مسئله، در اینجا مردم زیاد زندگی نمی کنند و امکانی در اینجا قرغیزها حدود خود را وسیع کردن ندارند. در این راهی که دوده است، این دوم مسئله و سوم همان راهی تاریخی که در دوران‌های پیش به وارخ می برد همین راه است. یعنی ما همان راهی پیشینی وارخ را برقرار می کنیم.
در پی شدت جنگ میان روسیه و اوکراین در تاجیکستان مشکل خرید ارزهای خارجی ایجاد شده است. در بانک‌های تاجیکستان به مشتریان اعلام کردند که تنها میتوانند خریدار ارزهای خارجی باشند و برای فروش منابع مالی در اختیار ندارند. این در حالی است که تعدادی از کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه گفتند که عملیات ارسال پول به تاجیکستان محدود شده و تنها از طریق کارت به کارت میتوانند درآمد خود را برای خانواده‌شان به تاجیکستان بفرستند. بعضی کارشناسان اقتصادی معتقدند که به بانک‌های تاجیکستان دستور داده شده است که فروش ارز را محدود سازند تا در کشور برای واردات محصولات از خارج ذخیره کافی وجود داشته باشد. زیرا در ماه ینوار سال جاری حجم صادرات به خارج 90 میلیون دلار و واردات 288 میلیون دلار اعلام شد که توازن 3 برابر به نفع واردات است. در یک هفته اخیر نیز همچنین افت شدید ارزش روبل روسی در تاجیکستان مشاهده می شود که قبلا هر 1000 روبل 156 سومانی ارزش داشت که اکنون به 90 سومانی کاهش یافته است. وزارت مالیه تاجیکستان اعلام کرد که در سال جاری 2022 برای بازپرداخت قرض خارجی این کشور مبلغ 192 میلیون دلار خرج خواهد شد. بر اساس تاکید مقامات این وزارت، قرض خارجی تاجیکستان در سال گذشته 2021 و اول سال 2022 به 3 میلیارد و 200 میلیون دلار رسید که 1 میلیارد و 200 میلیون آن متعلق به کشور چین می باشد. گفته می شود قرض دهندگان عمده به تاجیکستان در حال حاضر بانک صادرات و واردات چین، بانک جهانی، بانک رشد آسیا و بانک رشد اسلامی می باشند. مقامات وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان هم اعلام کردند که در سال جاری قصد دارند برای دریافت مبلغ 702 میلیون دلار قرض و یاری های رایگان مالی به نهادهای مالی بین المللی منطقه‌ای مراجعه کنند. بخش عمده این منابع مالی برای اجرای کردن طرح های زیربنایی در تاجیکستان خرج می شود. چند روز است که روسیه جنگ علیه اوکراین را آغاز کرد. در این باره نظر تعداد از شهروندان تاجیکستان را میشنویم.
ما البته این را فقط از تلویزیون دیده استادیم. البته کار خوب نیست چون که خلق عادی در این محاربه در این جنگ ها آسیب دیده نش ممکن است.
میتونستان که همون دولتی که حاضر یعنی گویا جور دیده هستن میتونستان با یک معامله بیاین، با یک کارهای دیپلماتیک انجام دهن بود. یو کی این طرفی که از هجوم دارد این هوا مقصد همین قدر وقت موان شونده استیم که گفته استم که نکنین کوری که جنگ شود.
گپی امریکا را گوش کرد، فرانسه را گوش کرد و پروتی روسیه نترویت کردن. روسیه نباشه از ما زندگی ما چخل می رود. آیا هر یک خونه هیچ نبودن در یک کسی کس روسیه دارد.
در زندگی خبر اوکراین تا باشو بکنیم. از سر کار میبوییم بگم میدرویم
روسیه کتی سر بسر شدن شد در کار نیست. روسیه و یا با اوکراین با یکان گندگی کردگی نبود. خیلی کریم بردگردانده گرفت. این کریم یک وقتا در حیات روسیسک امپیریا بود.
این کار البته دو پهلو دارد، لیکن به فکر من با راه مصالحه با راه دیپلماتی حل کردن لازم بود. این کار رو
جنگ در هیچ جا لازم نیست. من از خدای تعالی
امید آرزو میکنم که در تمام دولت های روی دنیا صلح و صلاح باشد و مردم آزاد زندگی کنند، شبها نقص خواب کنند، کار و بار زندگی پیشروی باشد، تنجی امانی باشد.
از سوی دیگر شیرعلی رضاییان تحلیلگر تاجیکستانی نیست در باره بحران فعلی میان اوکراین و روسیه این طور اظهار نظر میکند.
به نظر من این یک آغاز تحولات عظیم در سابق پس فضای شوروی است، به آن خاطر که علاقه ورشکسته شدن اتحاد شوروی و عاقبت های آن به جنگ خونین آورده رسان. البته این جنگ است، این یک تنش عادی نیست، ولی فکر کردن در باره عاقبت های آن بسیار مرکب است، زیرا که ما این حال در زمانی قرار داریم که بین هم ارتش، هم رسانه ها و هم شخصیت های علایده این دو کشور جنگ واقعی و لفظی ادامه دارد. یعنی ما شاهدی واقعا یک جنگ هیبریدی هستیم. اینو بر همین اطلاعی که از هر دو جانب پخش می شود آن کاملا ضد یک دیگر است و در این حالت تشخیص نمودن این که این چه است بسیار مرکب است. اما من فکر میکنم که تا پایان روز کشورهای تاثیرگذار دنیا موقع خود را نسبت به این باز هم مشخص تر میکنند و ما شاهد این میشویم که این چی بود؟ این یک عملیات موفقانه حربی بود یا این یک اوانتوری بود که با ضررهای بسیار ضررهای معین برای جانب به انجام نرسد.
در تاجیکستان بانک ها برای پیشگیری از پیامدهای قطع دسترسی احتمالی بانک های روسیه به نظام بین المللی سویفت آمادگی دارند. قطع ارتباط بانک های روسیه از نظام سویفت می تواند در نظام بانکی کشورهای روسیه مرکزی به ویژه تاجیکستان نیز تاثیر بگذارد. دلاور سعدالله نماینده و مدیر اداره دادوستی بانک الف بانک تاجیکستان در این زمینه میگوید:
در قدم اول وقتی که گویم که تاریخ این نظام نظام بین المللی انتقال مبلغ های سویفت بانک های دولت روسیه بانک های روسیه رو ما نمویم، پیش از همه گویم که مسئله اول ممکن باشد که گویم که انتقال مبلغ ها به دولت های غرب ایالات متحده آمریکا و دیگر گویم بعضی مسئله های تکنیکی پیش بیاید. نظام پرداختی گویم که عمومی جهانی سویفت که شتاب کوارتیرش در بلژیک می باشد بسیارتر برای خدمت رسانی پرداخت های میزوجون کارپراتیوی گویم، برای گویم که خرید مول و محصولات خدمت رسانی که از دیگر دولت ها می شود آنها این خدمت رسانی رو فعالتر گویم که استفاده می برند. اما برای گویم که مهاجران ملتی ما اساسا گویم که آن نظام هایی که ما بک شدن صورت حساب می توانیم مبلغ های اونها رو انتقال کنیم، می توانیم قبول کنیم، ما فعالان از آنها استفاده برده است.
آژانس دولتی ذخیره های محصولات و مواد تاجیکستان در باره از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی آزاد کردن 10 نوع کالا خبر داد. با تصمیم حکومت و موافقت مجلس نمایندگان تاجیکستان این نهاد دولتی باید هنگام واردات 100 هزار تن گندم، 40 هزار تن قند و شکر، 5 هزار تن روغن مایع، 30 هزار تن سوخت دیزل یا گازوئیل، 30 هزار تن بنزین، 25 هزار تن کود کیمیایی از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. اما تجربه سالهای قبل نشان داده است که این اقدام موجب کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی تاجیکستان نخواهد شد. نور سفروف اقتصاددان تاجیک معتقد است که دلیل بی تاثیر بودن این امتیازات در کاهش نیافتن قیمت مواد غذایی و سوخت در بازار داخلی تاجیکستان واگذاری این محصولات به نهادهای دولتی است که خود نرخ کالا را تعیین میکنند و رقابت در این زمینه در کشور وجود ندارد. شنوندگان عزیز، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون شنونده چند خبری ورزشی باشید. مسابقات کوروش قهرمانی آسیا به مناسبت عید نوروز در شهر دوشنبه برگزار می شود. این مسابقه از 23 تا 26 مارس سال جاری برگزار خواهد شد. مسابقات کوروش قهرمانی آسیا در مجموعه بین المللی کشتی در نوروزگاه پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد. سومین دوره مسابقات قهرمانی بین المللی کوروش در 5 وزن مینهای 60 کیلوگرم، 70 کیلوگرم، 80 کیلوگرم، 90 کیلوگرم، 90 بر اضافه 1 کیلوگرم و 3 وزن 52 کیلوگرم، 70 کیلوگرم و 87 کیلوگرم در بخش زنان نیز برگزار خواهد شد. موسیقی کلارن سیدروف ستاره پیشینی فوتبال هلند و تیم‌های میلان و رئال مادرید مسلمان شد. کلارن سیدروف با چرب بدین مبین اسلام نام خود را به یونس تغییر داد. سیدروف چند ماه قبل اعلام کرده بود که در حال تحقیق و بررسی در تین هاست و بزودی دین جدید خود را اعلام خواهد کرد. و اعلام کرد پس از تحقیق و بررسی به این نتیجه رسید است که اسلام جامعه ترین دین است و نزدیکترین اساس ها را به واقعیت دارد. بازیکن سابق تیم ملی هلند پس از گرویدن به اسلام نام خود را از کلارنس به یونس تغییر داد. وی گفته است که این نام را تحت تاثیر سوره یونس در قرآن کریم انتخاب کرده است. کلارنس سیدروف بازیکن سابق تیم ملی هلند با تیم های میلان و رئال مادرید چهار بار به مقام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا رسید. یونس سیدروف از سال 1998 تا 2008 عضو تیم ملی هلند بود و سابقه بازی در باشگاه های میلان، رئال مادرید، آژاکس، اینتر و سمدوریا را در کارنامه خود دارد. و 21 باکسور یا مشتنی تاجیک در مسابقات باکس قهرمانی آسیا در رده سنی نوجوانان و جوانان از دوم اسفند ماه در امان پایتخت اردن آغاز شده حضور خواهند یافت. در دو روز اولی پیکارهای مقدماتی در بین نوجوانان انوشیروان فازیلوف، جعفر حکیموف، رستم غفوروف، رستم جان اشوروف، در بین جوانان مراویچ زبایدوف، اسلام جان قربانوف، بزرگمر احسانوف، عبدالرحیم یعقوبوف حریفان خود را شکست دادند و با مرحله یک چهارمی نهایی رفتند. عثمان شیخ عثمانوف، اعظم فازیلوف، فیروز رجبوف و صدام دولتوف، نورالابک امانت و پرویز احمد و در مرحله یک چهارمی نهایی به مسافی هم خواهد رفت. این مسابقه ها تا 23 اسفند ماه ادامه دارد. مسئولان فرودگاه شهر خوجند مرکز ولایت سغد گفتند در حال حاضر نمی توانند به همراهان مسافران اجازه ورود به داخل این تالار را بدهند. این محدودیت به بازسازی فرودگاه از سوی دیگر به گسترش بیماری کرونا مربوط می شود. صدای قربان علی مردان مدیر فرودگاه خوجند و تعدادی از مسافران و همراهان آنها را می شنوید.
نور ما مایده خود ما ایرا با تمام ما یه تای چهار مرحله سه مرحله بوده تا ما نو یکم مرحله تمام کرد غاز از این با 90 متر دیگه با پیش می رود بعد دیگه همه همه مرحله ما با کار دیدیم در اون وقت همه مسافر می دویم.
دوره پیش ما همه آدم ها در آمده اونجا می ایستادن زمستان ها وای خود همه آمد همه خلق می ساد خیلی پیر هست یوش هست نمی مونه در درم در.
ما پسرچه ما پسوندنی یکتی جیانم هم همین در آمدنی در آمده نموندوسی هم جوی وای نبود است شتم می دیشتر کردن با زل نبود است می هم بیرم استودیم
در دیگر جوها بی ملال می بید یکان فقط پرورکی میکنه بار لنتیکت میگرزونه تلفون تلو بوله اون ستابی میمونه خودتا میگذره تلفون تلو میگیره سمکتون میبرداره میتره میگیره تا در آمده برفتنی کلینتا وای با زلاجی دانه با همونجا ستادم حق دونه تو پگیر از ستادم حق دونه فقط اینجا ممکن نیست.
انجام و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی تاثیر بسزایی در پیشگیری از ابتلا به بیماری ویروس کرونا دارد. اعظم ارگجبای پزشکی تاجیک در این باره توضیح میدهد.
پیش از همه برای حفظ سلامتی باید به شهروندان رعایت گیگین شخصی را به جا آوردن در کار در حالت پیدا شدن یگان علامت های بیماری مثلا آبروی از بینی، اشکشاری از چشمان، سلفه کدام نموده که نباشد یا سلفه خشک باشد یا سلفه نمناک باشد به حالی بیمداری پیدا شدن در حال با طبیب اویلوی جای استقامت باید مراجعه نمود چون که ما در سالهای گذشته این بیماری را اثر گذرانیدیم. بسیاری شهروندان ما هم گرفتار این بیماری کووید 19 شدند که ما علاقه تجربه داریم در این سمت. از همین لحاظ از همه شهروندان خواهش کرده می شود که گیگینه شخصی چی در خانه باشد چی در کارخانه و چی در راه و در جای های جمعیتی باشد باید که ما همه این رو رعایت نماییم.
وزیر نفت ایران با بیان اینکه کارگروه انرژی ایران و تاجیکستان شکل گرفته است اعلام کرد که سطح مبادلات بازرگانی دو کشور به بیش از 500 میلیون یورو خواهد رسید. جواد اوجی وزیر نفت ایران پس از دیدار با دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان گفت این نخستین سفر وزیر انرژی تاجیکستان به ایران است و گفتگوهای خوب انجام شد. وزیر نفت ایران افزود واردات نفت از ایران با تجربه زیاد در دنیا مطرح است و ایران اکنون در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی با توجه به ظرفیت و توانمندی ها در زمینه استخراج، اکتشاف و بهره‌مندی از میدان های نفت و گاز و فروش نفت و گاز در پالایشگاه ها و در عین حال تولید محصولات پتروشیمی دارد، اعلام آمادگی کرد که و توافق های خوبی هم در این زمینه داشتیم. اوجی بابان اینکه انشاءالله ایران در بخش توسعه میدان های نفت و گاز تاجیکستان مشارکت خواهد کرد گفت در پی مطرح شدن درخواست رسمی بازسازی و نوسازی پالایشگاه نفتی تاجیکستان، ایران با تکیه به توانمندی های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی خود در صنعت پالایش به زودی گروه های فنی خود را به کشور دوست و برادر تاجیکستان میفرستد تا توافقنامه در زمینه انرژی نفت گاز و پتروشیمی به صورت عملیاتی اجرایی شود. وزیر نفت ایران همچنین یادآور شد مذاکرات اصلی با وزیر انرژی تاجیکستان در بخش صادرات فرآورده های نفتی و صدور خدمات فنی و مهندسی بود که قول می دهم وزارت نفت ایران به زودی این ظرفیت را تکمیل خواهد کرد. از سوی به بحث آموزش در حوزه انرژی تاجیکستان مطالب خوب مطرح شد و شرکت ملی نفت ایران هم در این باره اعلام آماده ای کرد. وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان هم در ادامه گفت ما در چارچوب این سفرها بحث های چند جانبه از جمله همکاری درباره صادرات نفت خام به تاجیکستان و افزایش مناسبت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین دو کشور را پیگیری میکنیم و بدون شک ما با همکاری با وزیر نفت ایران میتوانیم همکاری های دو کشور را گسترش دهیم. دلیر جمعه ادامه داد با توجه به تجربه های ارزنده ایران در زمینه اکتشاف و تولید نفت و گاز بحث های را مطرح کردیم. از مسائل دیگری مطرح شده مشاوره در زمینه تکمیل کارمندان نفت و گاز بود که با واسطه اینکه ایران یکی از شریکان بزرگ محصولات نفتی و گازی نه تنها در منطقه بلکه در جهان است و جایگاه ویژه دارد، ما میخواهیم این مسئله را به جدیت پیگیری کنیم و گروه های کارشناسی برای این منظور تشکیل شود. عزیزان شنونده، در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب میکنیم. وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان از مجموعه فرهنگی برج آزادی ایران بازدید کرد. دلیل رجوان وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان در این بازدید بر اهمیت مناسبت های دو کشور دوست و اشتراکات فرهنگی تاکید کرد. فاطمی امین وزیر صنعت ایران گفت همکنون میزان صادرات ایران به ارمنستان حدود 500 میلیون دلار است که نسبت به سال گذشته 20% افزایش یافته است. خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز مطالعات راهبردی تاجیکستان در همایش تاجیکستان و سه مرکزی بر وضعیت و چشم‌انداز تاثیرپذیری بر اهمیت برگزاری چنین همایش‌های برای تقویت یکپارچه‌سازی منطقه‌ای بین کشورهای سه مرکزی و شریکان راهبردی آنها تاکید کرد. گروه طالبان از بازداشت یک شهروند تاجیکستان در کابل خبر داد که گویا وارد پایتخت افغانستان شده و علیه طالبان اعلام جهاد کرده است. این جوان در نوار ویدیویی که اخیراً از سوی طالبان منتشر شده است نام خود را امید و تخلصش را احمد فرید شهروند تاجیکستان اعلام کرده است. در گفتگوی وزیر امور خارجه ترکمنستان و معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی آسیا محورهای اصلی همکاری دو جانبه بررسی شد. در این دور رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان و دونالد لو معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی آسیا ریاست این هیئت را بر عهده داشتند. وزیر تازه تعیین شده معارف و علوم تاجیکستان اعلام کرد که بالا بردن جایگاه معلمان در جامعه این کشور مهمترین وظیفه فعالیت وی میباشد. رحیم جان سیدزاده گفت که به مسئولان این وزارت دستور داده است که در مدت 10 روز آینده مشکلات بخش آموزش و پرورش را تهیه و پیشنهاد کنند. رئیس ولایت بدخشان از اختصاص مبلغ 528 میلیون دلار برای بازسازی راه‌های این منطقه خبر داد. علیشیر میرزان‌آباد گفت از این مبلغ 24 میلیون دلار برای بهسازی راه‌های ولایت بدخشان خرج شده و بقیه منابع مالی برای بازسازی مسیر درواز ونج وروشان تا مرز چین استفاده خواهد شد. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به جنایت های تاریخی امریکا گفت مایه جنایت ننگین امریکا ایجاد بحران است که مافیاهایی را در زمینه های مختلف ایجاد کرده است تا ساختار خود را حفظ کند. و افزود امریکا حداقل سالانه $1 تریلیون برای آتش افروزی در گوشه و کنار دنیا خرج میکند که نمونه آن در منطقه خودمان دیدیم و با راه انداختن بیش از 150 جنگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هزاران نفر را به کشتن داده است. حجت اسلامی و المسلمین حاج علی اکبری گفت مقصر اصلی همه جنگ‌های منطقه‌ای ما و از بین رفتن زیرساخت‌های این منطقه آمریکاست که برای خودشان نیز جز فقر و تبعیض و نفرت چیزی نمانده است. و درباره قضیه اوکراین نیز افزود اینجا هم در پشت صحنه ماجراجویی آمریکا واضح دیده می‌شود که با فتنه انگیزی‌های سیاسی و نظامی اوکراین را قربانی زیاده‌خواهی‌های خود کرده است. حاج علی اکبری گفت موضع ایران در این زمینه بسیار روشن و حکیمانه و همراه با عزت است، به طوری که ما همه جا با جنگ مخالف هستیم و تمامیت ارضی کشورها برای ما محترم است و برای قضیه اوکراین جمهوری اسلامی ایران به منظور حل و فصل این موضوع اعلام آمادگی کرده است. و افزود امروز اوکراین نمایشگاه تناقض‌های حکمرانی غرب و استانداردهای دوگانه آمریکایی است. با این حال زوال این رژیم آمریکایی آغاز شده است و نشانه های آن را ما میبینیم. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید و گزارش گردش در فضای مجازی رسانه های تاجیکستان را که آن را همکارمون آقای خالزاده آماده کرده است.
تحولات اوکراین در بخش بین الملل یکی از موضوعات پر بازدید در صفحه های اجتماعی و همچنین منعکس شونده در رسانه های گروهی تاجیکستان است. از جمله ازیاپولوس صحبت های چند تن از تاجیکان مقیم اوکراین را منتشر کرده است که از بی سر و سامانی ها و مشکلاتی بر سرشان آمده طی روزهای اخیر شکایت کرده اند. یک تن از آنها گفته است در مرز میانی اوکراین و لهستان قرار دارند، اما به دلیل ازدحام مشکلاتی در ورود به این کشور پیش آمده است. این مصاحبه از اپلوس همچنین از تاجیکان باقی مانده در داخل اوکراین درخواست کرده است که از هر طریق ممکن خود را به شهرهای غربی این کشور برسانند و از آنجا به خارج از اوکراین رهسپار گردند. همزمان با این، دولت علی نظریزاده سفیر تاجیکستان در اوکراین گفته است سفارت تمام چاره ها را برای خروج آنهایی که داوطلب بیرون رفتن از اوکراین هستند اندیشیده است و در این زمینه برای شهروندان تاجیکستان از هیچ کمکی دریغ نخواهد شد. اما سامانی خاور دیدگاه های کارشناس مسائل سیاسی عبدالله رهنما را این گونه نشر کرده که نباید فریفته آن شد که طالبان وعده دادند که با این سوی آب یعنی تاجیکستان نمی آیند. بله، شاید آنها چون گروه نه آیند، اما آنها و نسخه تاجیکی آنها چون تفکر و ایدئولوژی و چون ابزار خیلی نزدیک آمدن و برای آمدن تلاش خواهند کرد. با گفته او کامیابی های گروهی افراطی طالبان در افغانستان و اولین قدم های تطبیق نظام طالبانی در منطقه های سقوط یافته این کشور بار دیگر منظری رویارویی عمیق ارزشی ایدئولوژی و تمدنی را به نمایش گذاشت که ده ساله های طولانی در این منطقه جریان دارند. گرچه این تهدید خطر برای منطقه و از جمله برای تاجیکستان هرگز از بین نرفته بود، اما بنابر مدت نهفته و دور بودنش برای اکثر جامعه ما بیشتر به یک روایت و اطلاعات تبدیل گشته بود. همزمان با این، زبیدالله دولتوف سردار ریاست تامینات اطلاعاتی مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان نیز به خاور گفته است با گذشت 21 سال از عصر نو هنوز جامعه آسیای مرکزی نتوانسته است در زندگی روزمره خود جلوه های مثبت روند جهانی شوی از قبیل مرزهای مشترک یعنی رفت آمد آزاد میان کشورها، اقتصاد همپا و ثبات و امنیت سراسری را احساس نماید ولی پیامدهای منفی آن یعنی منظور جهان شوی مانند بحران‌های اقتصادی، هجوم یک فرهنگ بالای فرهنگ دیگر، ناآرامی و بی‌ثباتی و گسترش افراط‌گرایی و تروریسم حیات تمام مردم منطقه را زیر سایه سنگین خود قرار دادند.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. افزایش 5 برابری بودجه فرهنگ و ورزش تاجیکستان در سال جاری. بازپرداخت 192 میلیون دلار از قرضهای خارجی تاجیکستان در سال 2022. و معافیت مالیاتی و گمرکی آژانس دولتی ذخیره های محصولات و مواد تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همین جا با شما از آن خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما باد.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. حق یار و نگهدارتون.
شهر بیتو فراهمت میشود بلاک شهر بیتو فراهمت میشود آرگی کو بیابانم آرزو آرگی کو بیابانم آرزو زینه Kiyof me nashavat, Kiyof me nashavat,